این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قدرت‌های مهم جهان بر سر اتخاذ راه حل دیپلماتیک درباره ایران به توافق رسیدند. سازمان ملل میگوید حماس پتوها و کمک‌های غذایی برای مردم نوار غزه را ضبط کرده است. و 30 تن از نیروهای پاکستان توسط شبه نظامیان طالبان ربوده شدند. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. امروز چهارشنبه است، 16 بهمن ماه 1387 خورشیدی و 4 فوریه از سال 2008 میلادی. از سال 2009 میلادی ببخشید. در ساعت 19 به وقت تهران و 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی مجله شامگاهی امروز رادیو فردا را تقدیمتان می‌کنیم. من مریم منظوری هستم و در یک ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله خبری همراه شما خواهم بود با مجموعه‌ای از تازه‌ترین خبرها، گزارش و گفتگو. پیش از هر چیز فشرده‌ای از خبرهای امروز جهان را می‌شنویم از محمد زرقانی.
نمایندگان 6 قدرت عمده جهان امروز چهارشنبه پایبندی خود را به یافتن راه حل دیپلماتیک برای برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند. نمایندگان ارشد کشورهای آمریکا، روسیه، چین، آلمان، بریتانیا و فرانسه همچنین گفتند که از پیشنهاد پرزیدنت باراک اوباما درباره مذاکره مستقیم با تهران در این باره استقبال می‌کنند. نشست امروز که در ویسبادن در نزدیکی فرانکفورت برگزار شد، اولین اجلاس 6 قدرت عمده جهان است که پس از به قدرت رسیدن باراک اوباما درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود. یک روز پیش از این نشست، ایران اولین ماهواره خود را در مدار قرار داد. قدرت‌های غربی بیم از آن دارند که جمهوری اسلامی ایران از این تکنولوژی برای پرتاب کلاهک‌های اتمی استفاده کند. 6 قدرت مهم جهان امروز خواستار همکاری کامل جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. جمهوری اسلامی ایران به رغم تحریم‌های سازمان ملل متحد از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم خودداری می‌کند و می‌گوید برنامه اتمی‌اش صلح‌جویانه است، اما غرب نگران دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی است. در خبری دیگر، کریستوفر گونس، یکی از سخنگویان سازمان ملل متحد، میگوید پلیس حماس در غزه هزاران پتو و بسته مواد غذایی را که برای مردم نیازمند غزه ارسال شده ضبط کرده است. به گفته این سخنگو، پلیس حماس شامگاه سه‌شنبه دیروز با حمله به یک انبار سازمان ملل متحد در شهر غزه 3500 تخته پتو و بیش از 400 بسته غذا را به یغما برد. در وضعیت کنونی که مردم غزه در پی 3 هفته حمله نظامی اسرائیل به حماس سخت در مضیقه به سر میبرند، این کمک‌ها به ویژه بسیار حیاتی است. 30 تن از سربازان و افسران پلیس پاکستان که در دره سوات در شمال غربی افغانستان به محاصره شبه نظامیان طالبان در آمده بودند، پس از یک روز نبرد توسط آنان ربوده شدند. به گفته مقام‌های امنیتی، محاصره پاسگاه پلیس روز سه‌شنبه در منطقه شاموزای رخ داد. از روز شنبه گذشته در دره سوات صحنه نبردی شدید میان نیروهای پاکستان و شورشیان طالبان بوده است. به گفته مقام‌های رسمی، در منطقه دیگری در شمال غربی پاکستان نیز نیروهای طالبان در شامگاه روز سه‌شنبه 10 کامیون حامل تدارکات برای نیروهای ناتو را به آتش کشیدند. این کامیون‌ها در پی انفجار پل ارتباطی در گذرگاه خیبر به دست شورشیان طالبان سرگردان مانده بودند. گذرگاه خیبر راه اصلی برای رساندن تدارکات به نیروهای غربی در افغانستان است. به گفته مقام‌های رسمی، این راه اکنون برای عبور وسایل نقلیه سبک باز شده است و تا روز پنجشنبه برای عبور خودروهای سنگین آماده خواهد شد. در چند کیلومتری خیبر نیز امروز چهارشنبه دست کم 8 عضو طالبان در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. در این درگیری 2 افسر امنیتی مجروح شدند. و سرانجام این که به گفته یک سخنگوی دولت قرقیزستان، لایحه تعطیل پایگاه نظامی آمریکا در این کشور آسیای مرکزی در هیئت دولت به تصویب رسید. این سخنگو میگوید برای اجرایی شدن حکم تعطیل پایگاه هوایی آمریکا، این لایحه باید در مجلس تایید شود. سرویس خبری مجلس قرقیزستان میگوید هنوز این لایحه به مجلس تسلیم نشده است. قربانبیگ باقیف، رئیس جمهوری قرقیزستان، روز سه‌شنبه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی باید پایگاه هوایی را ترک کنند، زیرا واشنگتن نتوانسته است بهای مناسبی برای استفاده از آن پرداخت کند. آقای باقیف که پس از مذاکره با دیمیتری مدودیف در مسکو سخن می‌گفت، از پیشنهاد روسیه در مورد دادن اعتباری 2 میلیارد دلاری به قرقیزستان خبر داد.
با سپاس، محمد زرقامی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. اما آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. کشورهای پنج به علاوه یک در آلمان تشکیل جلسه دادند. درباره این نشست اطلاعات بیشتری خواهیم شنید. ماهواره امید تا ظهر امروز 23 بار به دور زمین چرخید. ماهواره‌ای که به آتش نگرانی‌های کشورهای غربی درباره ایران دامن زده است. در این زمینه نیز جزئیات بیشتری را در گفتگو با یک کارشناس برایتان خواهیم گفت. 150 نفر از حقوقدانان و وکلا در ایران طی ارسال نامه‌ای به آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار توقف مجازات اعدام کودکان در ایران شدند. گفتگویی داریم با یکی از این حقوقدانان. ورزشکاران تیم بدمینتون زنان آمریکا ویزای ورود به ایران را دریافت نکردند. در این باره نیز بیشتر خواهیم شنید. همه اینها همراه با تازه‌ترین خبرهای ورزشی و گزارش‌های شنیدنی دیگر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. همان گونه که در خبرها و گزارش‌های امروز رادیو فردا شنیده اید، نمایندگان بلندپایه 5 قدرت بزرگ اتمی جهان به علاوه آلمان در شهر ویسبادن مرکز ایالت هسن آلمان گرد هم آمدند تا به بررسی مسئله اتمی ایران بپردازند. جزئیات بیشتر در این باره همراه با گفتگو با یک عضو کمیسیون سیاست خارجی آلمان در گزارش شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
مدیران کل وزارت‌های خارجه 5 قدرت اتمی جهان، آمریکا، انگلستان، فرانسه، چین و روسیه، به اضافه آلمان، برای نخستین بار پس از شروع کار دولت اوباما وارد شهر ویسبادن آلمان شده و به بررسی و رایزنی مسئله اتمی ایران پرداختند. هدف اصلی از این همایش مانند گرد همایی های پیشین متقاعد ساختن دستگاه رهبری ایران به تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم است. برنامه‌ای که ایران بارها اعلام کرده است حق مسلم آن کشور است و به این خاطر دست از آن نخواهد کشید. از آنجا که دولت باراک اوباما گفتگوهای مستقیم و رو در رو با ایران را برای حل مسئله اتمی ایران ارائه کرده، دکتر رولف میتسنیش، عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان، در گفتگو با ما میگوید آنچه در گرد همایی ویسبادن مهم است آن است که شرکت کنندگان در این همایش مایلند بدانند نماینده آمریکا آقای بیل برنز سیاست تازه آمریکا در قبال ایران را چگونه ترسیم میکند. این نماینده مجلس آلمان که در این حال کارشناس مسائل ایران هم به حساب می آید، در ادامه می افزاید نشست روز چهارشنبه شهر ویسبادن به ابتکار دولت آلمان شکل گرفته و پیش از گرفتن هر گونه تصمیمی درباره ایران باید ابتدا ضمن تبادل نظر نشان داده شود که جامعه جهانی در قبال مسئله ایران یک پارچه است. در ضمن این هم یک علامت و نشانه مهمی است به ایران، مبنی بر این که تا کنون چندین قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه آن کشور صادر شده بدون آن که حتی یک بار هم با وتوی عضوی مسئله ایجاد کند.
Dies ist ja auch ein wichtiges Signal an den Iran gewesen, dass es mehrere Sicherheitsratsresolutionen gegeben hat, die eben nicht mit einem Veto eines der ständigen Sicherheitsratsmitglieder problematisiert worden ist.
گرد همایی مدیران کل وزارت‌های خارجه کشورهای 5 به اضافه 1 در حالی در شهر ویسبادن آلمان برپا شده که پرتاب نخستین ماهواره ایران به فضا با نام امید سایه خود را بر این گرد همایی انداخته است. بر اساس گزارش این روزنامه‌ها، کشورهای غربی به ویژه نگرانی خود را نسبت به فرستادن ماهواره امید به فضا ابراز کردند. دکتر رولف موتسنیش، عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان هم در گفتگو با رادیو فردا نگرانی خود را در این مورد پنهان نکرده و گفته است مخالف بهره‌گیری از فضا برای امور نظامی است و آلمان خواهان نظامی کردن فضا و مدار زمین نیست. به این تذکر رو به سوی ایران هم دارد.
Wir wollen keine Militarisierung des Weltraums und dieser Hinweis gilt genauso an den Iran.
دکتر رولف موتسنیش در ادامه گفتگو با ما در این حال میگوید باید تا روزهای آینده صبر و حوصله پیشه کرد و دید ایران به طور کلی از نظر فناوری موشکی در چه وضع و موقعی قرار دارد و در ضمن ساختار سامانه موشکی که ماهواره امید را به فضا پرتاب کرد چگونه است. شهرام میریان، رادیو فردا.
کشورهای 5 به علاوه 1 در حالی امروز تشکیل جلسه دادند که حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز تاکید کرد که پرتاب ماهواره امید صرفاً ماهیت علمی و تحقیقاتی دارد. آقای قشقاوی همچنین در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود گفت قوانین بین‌المللی مبنی بر عدم تسلیح ماورای جو باید مورد احترام باشد و این دستاورد علمی و فنی هیچ اهداف نظامی ندارد. پس از اعلام پرتاب ماهواره امید ایران به فضا، کشورهای غربی نگرانی شدید خود را از امکان استفاده احتمالی این فناوری در راستای اهداف نظامی ابراز کردند. از جمله وزارت دفاع آمریکا از ادامه تلاش‌های ایران برای توسعه موشک‌های دوربرد خود ابراز نگرانی کرد. در همین زمینه حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، در ابتدای گفتگو گویی که ساعتی پیش در همین باره با او داشتم درباره اطلاعات جدید منتشر شده درباره این ماهواره چنین توضیح می‌دهد.
تا دیروز بعد از پرتاب ماهواره اطلاعات اولیه ما از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های ایران بود، ولی اکنون بر پایه اطلاعات ناسا و گزارش‌هایی که رصدکنندگان آماتوری هم حتی منتشر کردند نشون میده که این پرتاب کاملاً موفقیت‌آمیز بود و ایران توانست این ماهواره رو در مدار زمین قرار بده. البته قبل از اینکه این ماهواره پرتاب بشه، ایران چند آزمایش رو با ماهواره بر سفیر انجام داد و این ماهواره رو همونطور که میدونیم با سفیر 2 پرتاب کرد به فضا. این ماهواره حدود 27 کیلوگرم وزن داره و در مدار حدود 250 کیلومتری از سطح زمین قرار گرفته که یک سرعتی حدود 70 کیلومتر در ثانیه داره. اما همینطور که رئیس جمهور ایران احمدی نژاد اظهار کرد، همه کارایی‌های مورد نیاز در این ماهواره واقعا نصب نشده. صرفاً پرتاب این ماهواره برای قرار دادن اون در مد نظر بوده و امکان داره با توجه به پیشرفتی که ایران انجام بده ماهواره‌های بهتری رو در مدارهای بسیار بالاتر بتونه قرار بده و همینطور اطلاعات پیچیده تری رو برای ایران به زمین بفرستن. بعضی از کارشناسان هم ادعا کردن که ادعای درستی است که ایران حتی در آینده میتونه ماهواره‌های تجسسی و اکتشافی و اطلاعاتی هم به فضا بفرسته.
ایران تاکید میکنه که این ماهواره بومی هست و تمام جوانبش در داخل ایران طراحی و ساخته شده. و درباره این مسئله بومی بودن ماهواره امید بیشتر برامون توضیح بدید.
ببینید، مجبورم کمی به عقب برگردم تا اینو توضیح بدم. ایران برنامه‌های ماهواره‌ای، برنامه‌های هوافضاش برای تولید و پرتاب ماهواره سالهاست که ادامه داره. پروژه‌های گذشته ایران به خصوص برای تولید ماهواره مخابراتی مصباح که با ایتالیا بود و به گزارش خبرگزاری‌های ایران و مؤسسات تحقیقاتی ایران این ماهواره ساخته شد، ولی همینطور که محمود احمدی نژاد هم تاکید کرد بعضی از کشورها که به نظر من منظورش ایتالیا بوده خودداری کرد از همکاری بیشتر برای پرتاب ماهواره مصباح. در نهایت در سال 2005 ایران ماهواره سینای 2 را با همکاری روسیه از پایگاه پلتسک به فضا پرتاب کرد، ولی نکته مهم اینه که مدیریت و دستگاه‌های زمینی کنترل این ماهواره در روسیه است. ایران نقش اونچنانی در اداره این ماهواره نداره، اما ماهواره امید ایستگاه‌های زمینی آن، چه ایستگاه‌های ثابت و چه ایستگاه‌های سیار، اون گونه که ایران ادعا کرده ساخت ایران است، خودشون کنترل میکنند. خود ماهواره هم ایران ساخته، سفیر 2 هم ساخت ایرانه. بنابراین از بسیاری جهات این صرفاً یه ادعا نیست، قدمی است به جلو برای تولید ماهواره و به احتمال قوی این کار ادامه پیدا خواهد کرد و مهمتر از این که دانشگاه‌های ایران هم در این کار دست دارند.
آقای آریان، کشورهای غربی از جمله آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا روز سه‌شنبه بعد از اینکه این خبر اعلام شد از طرف ایران خیلی ابراز نگرانی کردن، در واقع نگرانی عمیق خودشون رو از فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای تهران اعلام کردند. از طرف دیگه ایران تاکید میکنه که هیچ هدف نظامی رو دنبال نمیکنه. به نظرتون چطور این نگرانی وجود داره بین کشورهای غربی و خیلی به شکل جدی ابراز میشه؟
نگرانی غرب همینطور که اشاره کردین مربوط میشه به پیوند دادن برنامه‌های ایران به خصوص برای پرتاب این ماهواره با برنامه هسته‌ای ایران. نظر کلی برای اینه که اگر ایران تونسته راکت یا موشک ماهواره بر سفیر دو را که یک موشک دو مرحله‌ای با وزن 26 تن هست تونسته اینو بسازه، آزمایش بکنه، همینطور با این ماهواره رو به فضا پرتاب بکنه، این تکنولوژی رو ایران میتونه در برنامه هسته‌ای خودش هم به کار ببره، به این معنا که با توسعه بیشتر برنامه موشک‌های بالستیک خودش و برنامه غنی‌سازی که به ادعای غربی‌ها میگویند ایران در پی سلاح هسته‌ای است، میتونه یک کلاهک هسته‌ای بر روی فرض بکنید موشک سجیل یا هر نوع موشکی که بعد از اون ساخته بشه نصب بکنه و اینه تبدیل بکنه به یک موشک بالستیکی بین قاره‌ای مجهز به کلاهک هسته‌ای. نگرانیش عدم شفافیت برنامه هسته‌ای ایرانه که غربی‌ها نسبت به اهداف ایران که تکرار میکنه مکرر بر مکرر که برای تولید برق هست، این مورد قبول غربی‌ها نیست. به نظر من اگر مسئله هسته‌ای ایران به نحوی حل بشه، گشایشی در کارها پیش بیاد، شفافیت یا اقدامات اعتمادسازی بین ایران و دیگر کشورها به وجود بیاد، پرتاب ماهواره باعث هیچ گونه نگرانی کشورها نخواهد بود.
یعنی استفاده دوگانه‌ای که ممکنه از این تکنولوژی به عمل بیاد.
100%. این استفاده دوگانه اگر ایران بتونه این کار انجام بده، خوب میتونه برای موشک‌های بین قاره‌ای یا موشک‌های با بعد بلندتر که تا حالا ساخته مجهز به کلاهک هسته‌ای ازش استفاده بکنه.
پرتاب ماهواره امید جمهوری اسلامی ایران به فضا، بیم‌ها و نگرانی‌ها. گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در ایران پس از اعلام خبر اجرای حکم اعدام بهمن سلیمانیان که 12 سال پیش در سن 14 سالگی مرتکب قتل شده بود، 150 نفر از حقوقدانان در ایران از آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه خواستند تا مجازات اعدام کودکان زیر 18 سال متوقف شود. در این نامه سرگشاده با اشاره به ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیونی که جمهوری اسلامی نیز آن را امضا کرده آمده است، مجازات مرگ یا حبس ابد نباید در مورد جرم‌هایی که اشخاص زیر 18 سال مرتکب می‌شوند اعمال گردد. محمد مصطفی حقوقدان و از فعالان حقوق کودکان در ایران در گفتگو با مهین گرجی توضیح می‌دهد که از این 150 حقوقدان در نامه خود به رئیس قوه قضایی چه مواردی را مطرح کردند. محمد مصطفی در تهران:
از اونجایی که خیلی از وکلای دادگستری اشراف کامل به مبانی قانونی دارند و مطلع هستن از اینکه چه قوانینی به تصویب مجلس رسیده، اعدام اطفال زیر 18 سال رو برخلاف قانون دونستن و در نامه‌ای که به آقای شاهرودی دادن صراحتاً مواردی که نشان دهنده این هستش که نباید قضات حکم به اعدام اطفال زیر 18 سال صادر بکنند رو متذکر شدن و در پایان از رئیس قوه قضاییه خواستند با ارائه رهنمودهای شایسته‌ای در اولین فرصت ممکن موجبات توقف اجرای چنین احکامی رو فراهم بکنه.
آقای مصطفی، شما تاکید میکنین که اعدام نوجوانان زیر 18 سال الان داره انجام میشه، در حالی که قوه قضاییه بارها اعلام کرده که تو ایران اعدام زیر 18 سال ها وجود نداره.
قوه قضاییه بحثی که دارن این هستش که میگن ما اعدام نداریم، ولی همه حقوقدان ها میدونن که نظر تصدیق کنندگان کنوانسیون های بین المللی و یا میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر این هست که منظور از مجازات اعدام مجازات سلب حیات به هر صورتی که ممکنه باشه. ببینید، گفتن حبس ابد و اعدام، به قدری تاکید دارن به اینکه حبس ابد هم حتی نشه که حبس ابد رو اون در کنار اعدام آوردن. بنابراین ما اعدام رو داریم در مورد اطفال زیر 18 سال داریم، یعنی که کسانی که سنشون بالاتر از 9 سال تمام قمری باشه برای دخترها و پسران بالاتر از 15 سال قمری باشه، اونها مانند اشخاص دیگر محاکمه میشن و هر مجازاتی که برای بزرگسالان در نظر گرفته شده برای اونها هم گرفته میشه.
خب دو ماه پیش معاون دادستان کل کشور فکر کنم آقای ذبحی باشن اگه اشتباه نکنم گفتن که متهمان زیر 18 سال دیگه اعدام نمیشن و براشون مجازات حبس ابد صادر بشه. آیا اینو یه پیشرفت نمیدونید؟
قوه قضاییه بخشنامه صادر کرد ولی در اون بخشنامه هم بعدها اومدن گفتن که منظور ما از اعدام قصاص نفس نبود. قصاص نفس رو قوت خودش باقی هست. منظور ما از اعدام در مورد جرائمی هستش مثل جرائم حمل و نقل مواد مخدر غیر از قصاص نفس رو گفتن. در صورتی که با توضیحی که خدمتون عرض کردم نشون میده که قصاص نفس همون اعدام هستش.
در واقع این نامه الان از قوه قضاییه میخواد که یه بحث حقوقی رو به مبحث فقهی قصاص ارجحیت بده، در حالی که اگه خبرها رو هفته گذشته دنبال کرده باشیم موقعی که بحث ارث زنان مطرح شد علمای قم واکنش نشون دادن و به نماینده ها نامه نوشتن که این کار در تخصص اونا نیست و حق ندارن تو مسائل فقهی دخالت بکنن.
نمایندگان مجلس بر طبق قانون اساسی میتونن به تمام این موارد وارد بشن و کسی که در مورد موارد فقهی میتونه اظهار نظر بکنه خب شورای نگهبان هست. شورای نگهبان هم اظهار نظر فقها رو در نظر میگیره. در هر صورت قانون اساسی مطابقت قانونی با شرع و قانون اساسی رو به شورای نگهبان محول کرده. در مورد مسائل فقهی 6 نفر از فقهای شورای نگهبان هستن که اظهار نظر میکنن. مضافاً به این که ببینید زمانی که ضرورتی در جامعه ایجاد میشه اگر هم حتی فقهای شورای نگهبان هم به غیر شرعی بودن یک قانونی به اصطلاح اظهار نظر بکنن خب ما مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم که مجمع تشخیص مصلحت نظام میتونه بر حسب مصلحتی که نظام ما وجود داره یک قانون رو حتی اگر که برخلاف شرع باشه به تصویب برسونه.
نامه 150 تن از وکلا و حقوقدانان ایرانی به رئیس قوه قضاییه برای توقف اجرای حکم اعدام در مورد نوجوانان زیر 18 سال گفتگویی بود با محمد مصطفی وکیل دادگستری.
انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من دولت تعیین میکنم. من تو دهن این دولت میزنم. من دولت تعیین کنم.
ایران 30 سال پس از انقلاب بهمن 1357 از چهارشنبه 16 بهمن تا سه‌شنبه 22 بهمن ساعت 9:30 دقیقه شب.
دو روز پس از بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا درباره حضور تیم بدمینتون این کشور در مسابقات بین‌المللی بدمینتون دهه فجر در تهران، سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که برای این تیم ویزا صادر نشده است. جمهوری اسلامی در حالی برای ورزشکاران اعزامی آمریکا ویزا صادر نکرده که در طول 2 سال گذشته بیش از 250 نفر از ورزشکاران و مربیان ایرانی در طرح دوستی بین ملت‌ها ویزای ورزشی از آمریکا دریافت کردند و از جمله میتوان به تیم‌های قایقرانی زنان، وزنه‌برداری، واترپولو، تیم زنان و مردان تنیس روی میز و تیم ملی بسکتبال مردان ایران اشاره کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهین گرجی میشنویم.
بحث صدور ویزا برای تیم‌های ورزشی اگرچه تابع سیاست‌های هر کشوری است اما بر اساس مقررات بین‌المللی کشورهای عضو فدراسیون‌های جهانی موظفند برای کلیه تیم‌های متقاضی ویزا صادر کنند، اما دامنه مناقشات سیاسی بین دولت‌ها در پاره موارد به ورزش نیز کشیده شده است. از جمله سفارت آرژانتین در تهران 3 سال پیش برای کاراتکاهای ایران جهت شرکت در مسابقات جهانی ویزا نداد و یا مصر از صدور ویزا برای تیم تکواندو مردان ایران خودداری کرد و یا حتی بعضی دولت‌های غربی از جمله آلمان، انگلیس و یا ایتالیا با ندادن ویزا راه را برای شرکت تیم‌های شنا و یا قایقرانی ایران در مسابقات جهانی سد کردند. اما به نظر می‌رسد برای مناسبات دیپلماتیک بین ایران و آمریکا باید فایل جداگانه ای باز کرد. سال گذشته تیم شمشیربازی آمریکا به راحتی در مسابقه های جام جهانی این رشته در ایران شرکت کرد و حتی در فرودگاه از ورزشکاران آمریکایی انگشت نگاری شد. در تابستان سال 2008 درست یک ماه پیش از شروع بازی های المپیک، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای تیم بسکتبال ایران به عنوان قهرمان بسکتبال آسیا دعوتنامه شرکت در مسابقه های لیگ تابستانی NBA را فرستاد و ویزای بسکتبالیست ها بدون هیچ مشکلی در دبی صادر شد. در آن زمان گلی آمری، مدیر کل امور آموزشی و فرهنگ وزارت خارجه آمریکا، این اتفاق را بسیار مطلوب توصیف کرد و این کار را بخشی از برنامه دوستی بین ملت‌ها در وزارت خارجه عنوان کرد. اما این رویداد نه تنها در جمهوری اسلامی مسکوت گذاشته شد، بلکه به گفته یکی از خبرنگاران ورزشی در تهران، مقامات فدراسیون بسکتبال از آنها خواستند خبر اعزام این تیم را یک روز بعد از انجام سفر اعلام کنند تا پیش از آن برای تیم ملی مشکلی ایجاد نشود. و همین نگرانی فشار گروه‌های پنهان بود که فدراسیون فوتبال را مجبور به لغو سفر تدارکاتی تیم ملی ایران به ایالات متحده آمریکا کرد. با این حال در زمانی که با روی کار آمدن باراک اوباما رئیس جمهوری جدید آمریکا در محافل سیاسی از مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا خبر می‌دهند، جمهوری اسلامی که از سیاست گفتمان آقای اوباما استقبال کرده به تیم بدمینتون زنان آمریکا ویزای شرکت در بازی‌های بین‌المللی بدمینتون دهه فجر را نداد. یکی از مسئولان فدراسیون بدمینتون در ایران در گفتگو با رادیو فردا در این باره می‌گوید:
روال اینجوری بوده که ما به وزارت امور خارجه خواهش کردیم که به این 15 نفر ویزا بدن. وزارت امور خارجه قرار بوده بررسی بشه و به حافظ منافع ما اعلام بشه که در کنسولگری واشنگتن بهشون ویزا بدن. ولی متاسفانه اینا روز شنبه بدون اینکه ویزاشون اونجا بگیرن بلند شدن اومدن در دبی و تقاضا کردن که مجددا در دبی بهشون ویزا بدن و چون این هنوز داشته بررسی می‌شده به این خاطر اینا زودتر اومدن و در حال بررسی بوده دیگه نرسیدن بهشون ویزا رو بدن. اینجوری بود.
صبح امروز سخنگوی وزارت خارجه ایران در جمع خبرنگاران گفت که پروسه صدور ویزا اتباع آمریکایی پروسه زمانبر و طولانی است و تیم بدمینتون زنان آمریکا نمیتواند در مسابقات بین‌المللی دهه فجر شرکت کند. با آماده نشدن ویزای تیم 12 نفری بدمینتون زنان آمریکا، این سوال مطرح است که آیا تیم 20 نفری کشتی این کشور که از یک ماه قبل برای شرکت در مسابقه های جام تختی اعلام آمادگی کرده میتواند برای اسفند ماه ویزا بگیرد؟
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای ورزشکاران زن تیم بدمینتون آمریکا ویزا صادر نمی کند. گزارش مهین گرجی را شنیدیم. و اما نوبت میرسد به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. تازه ترین خبرهای ورزشی را میشنویم در گزارش فریدون شیبانی.
در هفته 25 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، پیروزی های استقلال تهران بر راه آهن با نتیجه 5-1، پرسپولیس بر داماش ایران در رشت با نتیجه 2-1 و ذوب‌آهن بر پاس همدان در اصفهان با نتیجه 2-1 باعث شد تا استقلال با 52 امتیاز، ذوب‌آهن با 47 امتیاز و پرسپولیس با 43 امتیاز همچنان در رده‌های اول تا سوم باقی بمانند. تساوی 2-2 سپاهان در خانه فولاد اهواز این تیم را در رده چهارم از مدعیان قهرمانی دور کرد. در پی اعزام تیم بانوان بدمینتون آمریکا به رقابت‌های فجر در ایران، امروز حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست هفتگی مطبوعاتی خود اعلام کرد همان گونه که آمریکایی‌ها در صدور ویزا برای ایرانیان رفتار می‌کنند، صدور ویزا در دبی محتاج به گذر زمان بود که با توجه به طولانی بودن این پروسه روادید تیم بانوان آمریکا صادر نشد. این در حالی است که امروز بار دیگر اعلام شد آمریکا با 14 کشتیگیر در جام غلامرضا تختی در روزهای 22 و 23 اسفند شرکت خواهد. با اعلام انجام مسابقه‌های نیمه پایانی و پایانی لیگ برتر کشتی آزاد ایران در ساری در روز دوشنبه 21 بهمن، مدیر عامل باشگاه گراد تهران با اعلام اینکه این رقابت‌ها باید در یک شهر بی‌طرف انجام شود، تهدید کرد که اگر این مسابقه‌ها در منطقه مازندران انجام شود، تیمش به هیچ وجه در رقابت‌ها حضور نخواهد یافت و از سال آینده نیز تیمداری نخواهد کرد. در مرحله نیمه پایانی لیگ برتر کشتی آزاد تیم ملی تنیس بانوان ایران در مسابقه های گروه دوم قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در استرالیا از تیم ملی زنان هنگ کنگ 3-0 شکست خورد. این تیم متشکل از خانم ها نجاریان، ترکمن، نظری و طباطبایی را علی اکبر صالح به عنوان سرمربی همراهی می کند. ایران فردا با قزاقستان بازی می کند.
گزارش ورزشی فریدون شیبانی را شنیدیم. یادآوری می‌کنم که برای عبور از فیلترینگ و ورود به وبسایت رادیو فردا می‌توانید از تازه‌ترین فیلتر شکن ما استفاده کنید. به این آدرس havasdash.com. havasdash.com رو به این شکل می‌نویسید: havasdash.com. havasdash.com آدرس تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فرداست. تا لحظاتی دیگر به بخش دوم مجله شامگاهی امروز وارد می‌شویم.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران و 17 به وقت اروپایی مرکزی. از کسانی که در نیم ساعت گذشته ما را همراهی کردند سپاسگزارم و سلام میگویم به شمایی که تازه به ما پیوستید. پیش از هر چیز مروری دوباره بر خبرهای جهان با محمد زرقامی.
نمایندگان 6 قدرت عمده جهان امروز چهارشنبه پایبندی خود را به یافتن راه حل دیپلماتیک برای برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند. نمایندگان ارشد کشورهای آمریکا، روسیه، چین، آلمان، بریتانیا و فرانسه همچنین گفتند که از پیشنهاد باراک اوباما در مورد مذاکره مستقیم با تهران در این باره استقبال می‌کنند. نشست امروز که در ویسبادن در نزدیکی فرانکفورت برگزار شد، اولین اجلاس 6 قدرت عمده جهان است که پس از به قدرت رسیدن باراک اوباما درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود. یک روز پیش از این نشست، جمهوری اسلامی ایران اولین ماهواره خود را در مدار قرار داد. قدرت‌های غربی بیم از آن دارند که ایران از این تکنولوژی برای پرتاب کلاهک‌های اتمی استفاده کند. 30 تن از سربازان و افسران پلیس پاکستان که در دره سوات در شمال غربی افغانستان به محاصره شبه نظامیان طالبان درآمده بودند، پس از یک روز نبرد توسط آنان ربوده شدند. به گفته مقام‌های امنیتی، محاصره پاسگاه پلیس روز سه‌شنبه در منطقه شاموزای رخ داد. از روز شنبه گذشته در دره سوات صحنه نبردی شدید میان نیروهای پاکستان و شورشیان طالبان بوده است. کریستوفر گونس، یکی از سخنگویان سازمان ملل متحد، میگوید پلیس حماس در غزه هزاران پتو و بسته مواد غذایی را که برای مردم نیازمند غزه ارسال شده ضبط کرده است. در وضعیت کنونی که مردم غزه در پی 3 هفته حمله نظامی اسرائیل به حماس سخت در مضیقه به سر میبرند، این کمک‌ها به ویژه بسیار حیاتی است. به گفته یک سخنگوی دولت قرقیزستان، لایحه تعطیل پایگاه نظامی آمریکا در این کشور آسیای مرکزی در هیئت دولت به تصویب رسید. این سخنگو میگوید برای اجرایی شدن حکم تعطیل پایگاه هوایی آمریکا این لایحه باید در مجلس تایید شود. قربانبیگ باقیف، رئیس جمهوری قرقیزستان، روز سه‌شنبه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی باید پایگاه هوایی را ترک کنند، زیرا واشنگتن نتوانسته است بهای مناسبی برای استفاده از آن پرداخت کند. آقای باقیف که پس از مذاکره با دیمیتری مدودیف در مسکو سخن می‌گفت، از پیشنهاد روسیه در مورد دادن اعتباری 2 میلیارد دلاری به قرقیزستان خبر داد. واتیکان امروز با صدور فرمانی از یک اسقف سنتگرا خواست که اگر می‌خواهد به کلیسای کاتولیک روم بازگردد، باید در ملأ عام از اینکه هولوکاست را انکار کرده ابراز ندامت کند. واتیکان توضیح داده است که پاپ بندیکت 16 ماه گذشته هنگامی که این اسقف و 3 اسقف مطرود دیگر را به دامن کلیسا بازگرداند، از انکار هولوکاست توسط او بی خبر بوده است. و سرانجام اینکه دبیر کل سازمان ملل متحد امروز در افغانستان گفت این کشور در اولویت برنامه‌های سال 2009 میلادی سازمان ملل متحد قرار دارد.
با سپاس از محمد زرقامی که مروری داشت بر تازه ترین خبرهای امروز ایران و جهان. اما تا در جهان خبرها هستیم، بشنویم در بخش دوم مجله شامگاهی امروز رادیو فردا از تازه ترین خبرهای اقتصادی مانند هر چهارشنبه شب در مجله هفتگی اقتصادی امروز. اقتصاد ایران 30 سال پس از انقلاب موضوع مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا است که این هفته به شکل میزگر تهیه شده است. با هم بشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی این هفته. مجله اقتصادی این هفته رو اختصاص دادیم به 30 سالگشت انقلاب بهمن 57 و بررسی تأثیرات تنگناهای اقتصادی در زمان انقلاب بر گرایش شهروندان به انقلاب و پیامدهای اقتصادی این رویداد. در گفتگو با دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، دکتر کامران دادخواه، استاد دانشگاه در ایالت بوستون آمریکا و دکتر علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی در تهران.
ما علاوه بر این که زندگی ما بی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردن اینها. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دل خوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت بیرسانیم. اینها شما را منحط کردن، اینقدر دنیا را پیش شما جلوه دادن که خیال کردید همه چیز این است. ما هم دنیا را می آباد می کنیم و هم آخرت را.
30 سال از انقلاب سال 57 می گذرد و به رغم وعده هایی مانند آب و برق مجانی که در زمان وقوع انقلاب داده شد، اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بخش اقتصاد ایران آسیب دیده ترین بخش است جامعه در پی انقلاب سال 57 است، به طوری که به رغم تغییرات گسترده‌ای که در اقتصاد جهان و کشورهای در حال توسعه و منطقه خاورمیانه روی داده است، نه تولید و نه درآمد سرانه و نه جایگاه اقتصادی ایران در منطقه و جهان پیشرفتی داشته است. پس را با این پرسش از آقای دینی ترکمانی آغاز می‌کنیم که آیا خواستای اقتصادی مشخصی در آن زمان بود که به گرایش شهروندان به پیوستن به صفوف انقلاب میتوانستند کمک کنند و یا کمک کردند؟ آقای دینی بفرمایید.
قطعاً پاسخ به پرسش شما مثبت، به این دلیل که به هر حال اون چیزی که تحت عنوان فاصله طبقاتی یا توزیع نابرابر درآمد و ثروت نامیده میشه در سالهای پیش از انقلاب به ویژه در سالهای دهه 1350 افزایش پیدا کرده بود. البته طبیعی است که عوامل دیگری هم وجود داشت، از جمله استنباط جامعه از اینکه نظام پیشین به هر حال در پی یک کودتایی بر علیه دکتر محمد مصدق از سر کار اومده بود. اون به اصطلاح برداشت سیاسی وقتی ترکیب میشد با این برداشت اقتصادی که امکانات به صورت عادلانه توزیع نمیشه، تبدیل شد به در واقع سوخت انقلاب 1357 را به نوعی میشه گفت که محقق کرد. بخشش قطعا ریشه در برداشت اقتصادی جامعه از توزیع نابرابر امکانات و درآمد داشت.
آقای خاوند، آقای دینی اشاره کردند به نابرابری‌های اقتصادی در زمان انقلاب به عنوان عامل ترغیب شهروندان به گرایش به انقلاب. از سوی دیگر با در نظر گرفتن شاخص‌های کلان اقتصادی آن زمان، تصویری دیگر از اون شرایط داریم که حکایت از بهترین موقعیت اقتصادی ایران در آن مقطع زمانی داره. آیا تنها نابرابری‌های اقتصادی و توزیع به اصطلاح ناعادلانه درآمد توجیهی برای شرکت در انقلاب به دست می‌داد؟
ببینین، در مجموع واقعیت‌هایی که در سطح اقتصاد جریان داره یک مسئله است و دریافتی که مردم از این واقعیت‌ها دارند مسئله دیگری است. در اون زمان، در دوره پیش از انقلاب، در بعضی از عرصه‌ها ایران پیشرفت‌های مهمی داشت، به خصوص در فاصله سال‌های 1341-42 تا اوائل دهه 1350 ایران هم از نظر نرخ رشد در سطح بسیار بالایی بود و هم از نظر سطح تورم در سطح بسیار پایینی بود. و در واقع همین امروز در میان بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایران، از جمله در جمهوری اسلامی، این توافق وجود داره که دوره طلایی اقتصاد ایران طی نیم قرن گذشته و حتی بیشتر در فاصله سالهای 1341-42 تا 1351-52 بود که در طی این فاصله اقدامات بسیار زیادی در ایران انجام گرفت، اصلاحاتی به وقوع پیوست که البته در یک زمینه من با آقای دینی ترکمانی نظرم واحده و اون این که برغم تمام این اصلاحات از لحاظ عدالت اجتماعی این تصور در میان مردم وجود داشت که با عدالت فاصله زیادی دارند و تبعیض‌های زیادی در سطح اجتماعی برقرار هست. منتها این وضعیت بود، کسانی که در اون موقع در ایران زندگی می‌کردند به وضوح می‌دیدند که زندگی مردم روز به روز بهتر میشه، خانه‌ها بزرگتر میشه، لباس‌ها نونوارتر میشه، وضع بهداشتی و وضع آموزشی مردم بهتر میشه. ولی متاسفانه از بعد از اینکه درآمد نفت به شدت افزایش پیدا کرد و با ورود بسیار بسیار انبوه درآمدهای دلارهای نفتی در شبکه‌های اقتصادی ایران در اون دوره، مکانیزم‌های مؤثری که در عرصه اقتصادی در ایران وجود داشت بالکل به هم خورد و وضعیت نامساعدی به وجود آمد که این وضعیت به شدت امکانات مهمی رو که رژیم نظام در اون زمان به وجود آمده بود از بین برد و به نظر من این برهم خوردن اوضاع در اثر چند برابر شدن قیمت نفت یکی از عوامل موثری بود که زمینه انقلاب رو فراهم آورد.
آقای دادخواه، آقای خاوند به تأثیر منفی درآمدهای نفتی اشاره داشتند و بسیاری از پژوهشگران هم در تحلیل‌های خودشون از انقلاب ایران نقش درآمدهای نفتی را از دلایل وقوع انقلاب می‌دونند. به نظر شما چه ارتباطی می‌شود میان افزایش درآمدهای نفتی و گرایش به انقلاب دید؟
در دوران انقلاب من در ایران بودم، یعنی از 1975 تا 1980 در ایران بودم، قسمت عمده‌اش هم در سازمان برنامه بودم و تصویری که من دارم یه مقداری با فرمایشاتی که آقایون کردن اختلاف داره. درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد، بسیار کارهای مهم شد، ولی در اون زمان به هر حال یک روحیه‌ای بود که این پولها رو بریزیم، زودتر خرج کنیم و مقدار زیادی کارگر و متخصص خارجی هم وارد ایران شدن و درسته که یک عده‌ای پول زیادی به دست آوردن ولی سطح درآمد همه به طرف بالا رفت. اون چیزی که مشکل ایجاد کرد این بودش که یک مرتبه درآمدهای نفتی به اون ترتیبی که بالا میرفت بالا نرفت، یعنی یک توقعاتی در مردم ایجاد شده بود که قابل اجرا نبود. اینی که بگیم مردم به خاطر مسائل اقتصادی انقلاب کردن مسلما حرف درستی نیست. مردم ایران اون روز برای مسائل اقتصادی انقلاب نکردن، مسائل دیگه ای مطرح بود. یک، همینطور که گفتن توزیع درآمد شاید مقداری نابرابر شده بود ولی این یه حالت طبیعی داشت از جهت اینکه پول زیادی ریخته شده بود، یه عده بیشتر اهل کار کردن بودند و نوآوری‌های می‌کردند و کاری را انداخته بودند. دوم این مسئله بودش که درآمد یک مرتبه کاهش پیدا کرد و از طرف دیگه چون پولم زیاد ریخته شده بود یک حالت تورمی در اون زمان ایجاد شد. برآوردی که اون زمان ما در سازمان برنامه داشتیم بود که تورم ممکنه تا حد فرض بفرمایید 14% بالا بره. روی هم رفته مسائل اقتصادی مسئله اصلی نبود. مسئله این بودش که یک توهمی، یک ایدئالی در ذهن افراد بود که فرض بفرمایید که اولا در چپی ها که میخواستن که یک ایدئال سوسیالیستی درست کنن، اسلامگرایان هم صحبت اینی میکردن که آقا میاد و کارا رو درست میکنه و یک بهشت ایجاد میشه. صحبت این که وضع اقتصادی ما بهتر از اینی که هست بشه تا اونجایی که من یادم میاد اصلا مطرح نبود.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی می کنم ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، A مثل اصفهان، S مثل سمنان، A مثل آبادان و D مثل دامغان. اقتصاد@radiofarda.com.
قطع وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و مسئله خودکفایی اقتصادی از جمله شعارهایی بودند که نیروهای سیاسی مخالف شاه مطرح می‌کردند، چه چپ‌ها، چه نیروهای ملی‌گرا و چه اسلام‌گراها، به طوری که در ماه‌های اول انقلاب شخصیت‌های موسوم به ملی مذهبی نقش بسیار مهمی در دولتی شدن اقتصاد و مصادره اموال و کارخانه‌ها و شرکت‌ها به نفع دولت داشتند. در دهه اول انقلاب مسئله دولتی کردن اقتصاد و محدودیت فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی مطرح بود که جنگ عراق با ایران هم به این مسئله بیشتر دامن زد. در دهه دوم با آغاز حکومت آقای رفسنجانی تلاش‌هایی برای فاصله گرفتن از سیاست‌های پیشین شد که در آغاز دهه سوم هنگام ریاست جمهوری آقای خاتمی هم تا حدودی ادامه یافت، اما با سرکار آمدن آقای احمدی نژاد روند دولت صدایی از اقتصاد متوقف شد. پرسش من آقای دینی این است که با نگاهی به این سه دهه تا چه اندازه جمهوری اسلامی به اهداف وعده داده شده به ویژه در زمینه عدم وابستگی و خودکفایی دست پیدا کرده؟
من هم موافق هستم که به خصوص برنامه چهارم قبل از انقلاب لحاظ فنی یکی از برنامه های موفقی بوده که تاکنون در ایران اجرا شده و همینطور میزان رشد اقتصادی هم طی سالهای قبل از انقلاب طبق داده هایی که خود بانک مرکزی در قالب حسابهای ملی منتشر کرده میانگین میزان رشد اقتصادی واقعی طی سالهای 1338 تا 56 چیزی در حدود 10% که رقم بالایی نرخ رشد تورم هم به طور متوسط در هر سال 6.5% هست. خود حالا همین نشون میده که در واقع نقدینگی میتونه هم عامل تورم باشه هم عامل تورم نباشه که من فعلا وارد این بحث نمیشم. بنابراین با این نکته‌ای که مطرح شد موافق هستم، اما در این حال درست یا نادرست تصور جامعه ما قبل از انقلاب بر این بود که میزان ناعدالتی بالاست و به امید این که عدالت احیا بشه و توزیع درآمدها بهتر بشه در واقع انقلاب صورت گرفت و این را من فکر میکنم که اکثر افرادی که محققین و اندیشمندانی که روی انقلاب ایران کار کردن اتفاق نظر دارن. نکته دوم این هست که بله انقلاب ایران به دنبال نوعی رفع وابستگی بود و این در شعار اساسی انقلاب یعنی استقلال آزادی جمهوری اسلامی کاملا منعکس بود و در واقع وقت صحبت از استقلال فقط استقلال سیاسی نبود، استقلال اقتصادی هم بود و در دهه اول همونطوری که باز شما مطرح فرمودید خب سیاست های اجرا شد که هر حال به نوعی تحت تاثیر اون سرمش و پارادایم کلی حاکم بر دوران جنگ سرد بود، اینکه از طریق ملی‌گرایی بیش از اندازه می‌شود هم عدالت اجتماعی را احیا کرد، بهتر کرد توزیع درآمدها را و هم میزان وابستگی را کمتر نمود. اما واقعیت هم این است که به نظر من صرف اینکه ما بنگاه‌ها را دولتی کنیم یا حتی خصوصی رو کنیم کفایت نمی‌کند. این چیزی که بسیار بسیار حائز اهمیته برای اینکه یک اقتصادی بتونه استقلال بیشتری دسترسی پیدا کنه در این حالی که به نوعی در چارچوب وابستگی متقابل داره عمل میکنه، اینه که جایگاه خودش را در سلسله مراتب اقتصاد جهانی از تولید کننده کالاهای اولیه، کالاهایی که مبتنی بر منابع زیرزمینی یا معدنی هستند، به اقتصادی که تولید کننده کالاهای صنعتی مبتنی بر تکنولوژی متوسط یا تکنولوژی پیشرفته هست بتونه ارتقا بده. یعنی اون کاری که چین کرده، اون کاری که کره جنوبی کرده، مالزی کرده، حتی هند کرده. بنابراین صرف دولتی کردن یا حتی خصوصی کردن کفایت نمی‌کنه. اون چیزی که جوهره اساسی توسعه را تشکیل میده انباشت یا سرمایه گذاری در سرمایه انسانیه. یعنی اگر یه اقتصادی بتونه موجودی دانش علمی و فنیش را ارتقا بده طبعا میتونه که به تحولات توسعه هم دسترسی پیدا بکنه. متاسفانه اقتصاد ما بعد از سالهای انقلاب در این زمینه برها موفق نبودیم و خود فرار مرزهای مهاجرت بیش از اندازه هم که وجود داره مزید بر علت شده و این باعث شده که موجودی سرمایه انسانی در اقتصاد ما یا به اون صورتی که لازم هست افزایش پیدا نکنه و به نوعی تهی بشه اقتصاد از این موجودی سرمایه انسانی. به همین دلیل هم هست که ما می‌بینیم برای مثال در تولید گندم میتونیم برای یه چند سالی احساس خودکفایی بکنیم، ولی بعد بر اثر یه اتفاقی که میفته، مثلا بارندگی یه مقدار کمتر میشه، خشکسالی به نوعی پیش میاد، ما دوباره تبدیل میشیم به یه وارد کننده اساسی گندم. و این نشون میده که در واقع ما تولیدمون بیشتر مبتنی بر موجودی عوامل تولیده، نه بهره‌وری عوامل تولید. یعنی اگر ما به تکنولوژی فنی اساسی داشته باشیم، میتونیم برای مثال باران مصنوعی خلق کنیم، میتونیم نظام آبیاری ارتقا بدیم. و همین بحث رو میشه در پالایشگاه ها داشت که برای مثال ما از پس 100 لیتر نفت 16 لیتر بنزین استفاده میکنیم، در حالی که استاندارد جهانی 60 لیتره. و به همین دلیل نیستی از واردات مصرف بنزین رو ناچار هستیم که وارد بکنیم.
آقای خاوند، نکته اساسی که آقای دینی به اون اشاره کردن، نبودن نیروی انسانی زبده و کارآزموده از پس از انقلاب تا به حال است. آیا میشه موقعیت کنونی اقتصاد ایران را تنها با این کمبود توضیح داد؟
ببینین، رهبران انقلاب اسلامی 1357 در زمره آخرین قربانیان اندیشه چپ یا چپ جهان سومی بودند. یعنی در واقع همزمان با دورانی که اتحاد جماهیر شوروی روز به روز در ورطه دشواری‌ها و بن‌بست‌های اقتصادی فرو می‌رفت و کشورهای ملهم از شوروی در جهان سوم، مثلا الجزایر، به شدت با دشواری‌های اقتصادی و ورشکستگی نظام اقتصاد سوسیالیستی روبرو بودند، انقلاب اسلامی و رهبران اون در سال 1979 ملهم از این اندیشه شدند. و اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نگاه بکنیم، می‌بینیم که دقیقاً دست کم دو اصلش، یعنی اصل 44 قانون اساسی در مورد خصوصی سازی انبوه دستگاه‌های تولیدی و اصل 81 قانون اساسی که مانع بزرگی بوده و هست بر سر جذب سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، مستقیماً ملهم هست از گرایش‌های چپ و توده‌ای اون زمان ایران. و این به شدت بر اقتصاد ایران این طرز تفکر سنگینی کرده، به خصوص در 10 سال اول جمهوری اسلامی که خب به هر حال شرایط جنگی بود و یه تا اندازه‌ای شاید بشه اون رو قابل توجیه دونست، ولی پرچمدار این اندیشه که آقای میرحسین موسوی باشند، در مصاحبه‌های اخیرشون من دیدم کماکان به همون افکار وابسته هستند. بعدش هم این طرز فکر هرچند از بین دانشگاهیان و کسانی که در ایران تربیت شدند، اقتصاد آموختند، رخت بربست و اونها بیشتر با واقعیت‌های اقتصادی دنیا آشنا شدند، ولی در بخشی از نیروهای به اصطلاح مدیریت جمهوری اسلامی، من جمله همین آقای احمدی نژاد، به شدت این طرز تفکر اقتصاد دولتی، اقتصاد هدایت شده، اقتصاد کنترل شده، دخالت دولت، همه اینها مثلا در صحبت‌های آقای احمدی نژاد و آشنایان و به اصطلاح نزدیکان ایشان کاملا قابل وضوحه. من فکر می‌کنم که ریشه شر در همین جاست. البته همونطور که عرض کردم، بعدها کسانی پیدا شدند که این طرز تفکر رو مورد سوال قرار دادن و در مجموع در حال حاضر در طیف وسیعی از نیروهای کارشناسی و دانشگاهی ایران تفکر مبتنی بر اقتصاد آزاد پیشرفت کرده، ولی در سطح مدیریت ارشد کشور هنوز تقریبا همون وضعیته و در واقع اقتصاد ایران دچار یک نوع ایستاییه. و چه مشخصه مهم سیاست اقتصادی ایران در طی این مدت همین ایستا بودن اون هست. هیچ تحول مهمی اتفاق نمیفته، همه چیز گفته میشه ولی کاری انجام نمیگیره و اقتصاد ایران کماکان گرفتار دولت هست و گرفتار درآمدهای نفتی و در این زمینه گامی به جلو برداشته نشده.
آقای دادخواه، شما چگونه فرایند توسعه اقتصادی رو در دهه گذشته میبینید با توجه به وعده ها و هدف هایی که برای پیشرفت اقتصاد داده و مطرح شده بودند؟
با فرمایشات آقای دکتر خاوند کاملا موافقم. این بنگر به همون ارزیکی کردم، وقتی که انقلاب شد هیچ کدوم از این افرادی که سر کار آمدن نه دانش اقتصاد داشتن نه اصلا میدونستن اقتصاد چیه. حتی آقای خمینی هنوز هست که ایشون گفته بود اقتصاد مال خره، نمیدونم ما برای خربوزه انقلاب نکردیم از این صحبت ها. اون زمان یک سری حرفایی بود که کلن بیرفت بود، در مجموع اطلاعی راجع به مسائل اقتصادی نبود. بنابراین دو راه در پیش این افراد بود،
یا رفتن به طرف اقتصاد سرمایه‌داری. در این حالت مسئله سیاسی مانع بود، برای اینکه در اون صورت باید میگفتن که آمریکا دمدم شیطان بزرگ و این حرفا نیست، برای اینکه ما داریم سیستمون رو ازش تقلید میکنیم. یه راه دیگه این بود که ادای سوسیالیستا رو در بیارن. همون موقعی که اونا ورشکست میشدن، رهبران اینها دنبال همین کار رفتن. همینطور آقای صحابی که امروز خیلی هم احساس قربانی بودن میکنن، ایشون یکی از کسانی بودن که دنبال همین حرفا بودن. بدون کوچکترین اطلاعیشون رفتن تو سازمان برنامه و این خرابی ها رو بالا بردن. بنابراین از روزی که شروع شده انقلاب، یک تصویر غلط و هدفهای غلط تری در کار بود. یکی از هدفهای غلط همین خودکفاییه. خودکفایی یعنی چی؟ مگر آمریکا خودکفاست؟ مگر چین خودکفاست؟ مگر ژاپن خودکفاست؟ مگر اروپا خودکفاست؟ خودکفایی یعنی چی؟ شما باید یه اقتصادی داشته باشید که بر اساس کار و کوشش، بر اساس نوآوری و بر اساس تلاش باشه. اگر یه همچین اقتصادی ندارید، خب حالا مثلا بگیم ما در مثلا پنیر خودکفا هستیم، نمیدونم در فنجت خودکفا هستیم، خب باشیم چیکار کنیم؟ این مسئله ای بوده که ایجاد نشده. حقیقت این است که همونطور که فرمودن، کسانی در خارج درس خوندن، در این درس خوندن، اقتصاددانای بسیار خوبی الان در ایران هستند، ولی صحبت این است که فضای سیاسی فضای عدم اعتماد به دانش اقتصاده و این راهی که میره راه خطایی است. به خصوص که آقای احمدی نژاد هم بیشتر و بیشتر خودشونو متعهد کردن به این راهی که نه تنها برای ایران، برای کشورهای دیگه هم جز ضرر و زیان دوبار نیاورد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-21-12-41-13.
به پایان برنامه نزدیک می شویم. خواهش می کنم در یکی دو جمله بفرمایید که چه پیشبینی از چشم‌انداز اقتصاد ایران دارین. آقای دینی بفرمایید.
من فکر میکنم که به هر حال با توجه به روندهای گذشته، اقتصاد ایران نیاز داره که در حوزه سرمایه انسانی به خصوص انباشت بیشتری دست بزنه و به رغم به هر حال برنامه‌هایی که میشه، طرحهایی که ارائه میشه، وضعیت گذشته امیدوارکننده نیست و به خصوص به هر حال نیروی انسانی ماهر و فنی و تحصیل کرده‌ای که وجود داره و خارج از کشورم هست، من امیدوارم یک روزی به عنوان سرپل ارتباطی وصل بشه به جامعه علمی دانش.
آقای خاوند،
من در شرایط فعلی با وضعیت فعلی متاسفانه راه نجاتی نمیبینم مگر اینکه یک اصلاحات عمیقی نه فقط در عرصه اقتصادی بلکه حتی در عرصه های سیاسی و اجتماعی و حقوقی در ایران به وجود بیاد و راهی باز بشه که ایران خودش رو هماهنگ بکنه، هم در داخل با نیروهای زنده کشور و هم در خارج با جامعه بین المللی. این راه گریزی میتونه باشه برای اینکه واپسماندگی این 30 ساله جبران بشه، وگرنه اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا بکنه، من راهی برای بیرون رفتن از بنبست نمیبینم.
آقای دادخواه،
منم همینطور، به خصوص که اگر دوباره قرار درآمد نفت هم افزایش پیدا بکنه به کل امیدی نخواهد بود. تنها راهی نیست که ایران اولا به جامعه بین‌المللی بپیونده. اینی که تمام مدت سرمایه و اعتماد مردم ایران و پول مردم ایران برای حماس و برای فرض بفرمایید حزب الله و غیره و ارتباط با ونزوئلا و غیره صرف شده، این کار اشتباهی است. ایران باید برگرده به جامعه بین‌المللی بپیونده. این شماره یکه. شماره دو این است که در داخل امکان کار کردن، امکان سرمایه‌گذاری و آزادی عمل به افراد داده بشه. با توجه به وضعیتی که هست، نه آقای میرحسین موسوی، نه آقای احمدی نژاد و نه آقای خاتمی امیدی بهشون نیست.
با سپاس از مهمانان برنامه آقایان علی دینی ترکمانی، کامران دادخواه و فریدون خاوند و با سپاس از شما شنوندگان عزیز که با ما بود. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما مجله اقتصادی هفته آینده.
انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین کنم.
ایران 30 سال پس از انقلاب بهمن 1357، از چهار شنبه 16 بهمن تا سه شنبه 22 بهمن ساعت 9:30 شب.
کم کم به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز نزدیک می‌شویم. یادآوری می‌کنم که تماس با رادیو فردا را فراموش نکنید. به ما تلفن بزنید و پیام‌های خودتون رو روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ضبط کنید. به این شماره 00420221114113 تکرار می‌کنم 00420221114113. این پیامگیر آماده ضبط پیام‌های شما در 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته است. یا به ما میتونید SMS بزنید یا پیامک بزنید به این شماره 20420-603-87-41-50. تکرار میکنم 20420-603-87-41-50. و یا میتونید به ما ایمیل بزنید به این آدرس info@radiofarda.com. به این شکل نوشته میشه info@radiofarda.com. به لحظات پایانی از مجله شامگاهی میرسیم. از همراهیتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم که تا لحظاتی دیگر شنونده تازه ترین خبرها باشید. با الهه روان شد.